بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در تاریخ مدینه بود و وقایعی که در مدینه اتفاق افتاده. چون عرض کردیم که در این سفری که خدا قسمت می کند به اون منطقه می رویم، آشنایی ما با اون چی که در اون سرزمین اتفاق افتاده ما را به معنویت بیشتری که در اونجا حاکم است آشنا می کند و نزدیکتر می کند. عرض کردیم که شهر مدینه قدمتی به اندازه شهر مکه ندارد. حدود 800-700 سال یا حدود 1000 سال قبل از بعثت پیغمبر اسلام تأسیس شده است و نام قدیمش هم قبل از تشریف بردن پیغمبر به اونجا یثرب بود و مبنای تأسیس این شهر هم بیشتر به خاطر کوچ کردن عده‌ای از یهودیان فلسطین بود، یهودیان اورشلیم به اونجا، به خاطر اینکه یعنی با اعتقاد به ظهور پیغمبر اسلام و بعثت پیغمبر اسلام اینها از فلسطین و اورشلیم به اون منطقه رفتن که وقتی پیغمبر اسلام ظاهر می شود او را یاری کنند، که به این مضامین قرآن مجید هم اشاره دارد. بعد دو قبیله عرب از همون منطقه عربستان به نام قبیله اوس و خزرج در اونجا ساکن بودند که قبائل اصلی و ساکنان اصلی شهر یثرب بودند و چند قبیله یهود هم اطراف شهر مدینه. قبل از اینکه پیغمبر اسلام به مدینه تشریف ببرند ساکنان مدینه بر اثر جنگ های زیادی که اونجا اتفاق افتاده بود اینها از اون جنگ ها خسته شده بودند و در فکر این بودند که کسی را به عنوان سرپرست مدینه و حاکم بر شهر انتخاب کنند، که عبدالله ابن ابی را نامزد این کار کرده بودند که این بشه به جمهورشون برسه، فرماندهشون، حتی به رسم پادشاهان ایرانی هم تاجی برای او انتخاب معیا کرده بودند که در یک مراسم رسمی تاجگذاری کنند. در این بین دعوت پیغمبر به گوش اونها رسید. از مدینه عده آمدن به مکه، در عقبه منا با پیغمبر آشنا شدند و از پیغمبر دعوت کردند برای تشریف بردن به شهر مدینه. سال اول 12 نفر آمدند، سال بعد 70 نفر آمدند، بیعت انجام گرفت و پیغمبرم در 13 سال بعد از بعثتشون تشریف بردن به مدینه. در بعد به ورودم در محله قبا سه روز موندن، از محله قبا آمدن تا هم محل مسجد نبی فعلی که داستان ورود رو جلسه قبل گفتیم و یک اشاره مختصری به تاریخ گذشته کردیم. امروز پیغمبر در مدینه ساکن شد و حاکم شهر شد، حکومت اسلامی تشکیل داد و به تدریج هم بقیه مهاجرین، بقیه مسلمینی که در مکه بودند هجرت کردند، از مکه آمدند به مدینه. افرادی که به مدینه می آمدند عده آشنایان سابق داشتند، می رفتند خونه های آشناهاشون. بعضی هم بودند که خود مردم مدینه که انصار پیغمبر باشند اونها را به منازل خود می بردند. عده هم بودن که نه آشنایی داشتند و نه هم زمینه‌ای بود براشون که کسی اونها رو ببره به خونه خودشون. از راه که می آمدن در همون مسجد النبی کنار در مسجد، همون نزدیک باب جبرئیل، یه سکویی رو آماده کرده بود پیغمبر. اینها می آمدن اونجا می شستن. خب نه بازار کار رونقداری بود، نه زمینه فعالیت کشاورزی زیادی اونجا بود. اینها می آمدن مهاجرینی بودند که از مکه آمده بودن به مدینه، نه کاری و نه کسبی و نه زندگی مطلبی. همونجا جلو سکوی مسجد زندگی میکردن، میخوابیدند و بیکار بودن، نماز میخوندن، دعا میخوندن. به تدریج اگه کاری پیدا میشد میرفتن سر کار. بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال گاهی موفق میشدن که زنی و زندگی و خونه و چیزی و کم کم از مسجد میرفتن. این مسجد یه حالت زندگی موقتی برای این مهاجرین به اصطلاح دور از وطنی بود که به مدینه آمده بودن. اما این مهاجرین افراد با اخلاص هرچه تمامتری بودن که فقط به انگیزه ایمان از مکه آمده بودن به مدینه. کار اینهای بود که نماز بخونن، قرآن بخونن، قرآن حفظ کنن و کار دیگر نبود در مدینه. دیگر گفتم بازار کار زیادی در مدینه نبود، خواسته که عده زیادی از اینها آدم های عاجزی بودن، اهل کار زیادی هم نبودن، کارم بلد نبودن زیاد. اینها رو بهشون میگفتن اصحاب صفه، که حتی بعضی از اینها تمام 10 سالی که پیغمبر در مدینه زنده بود و تا وقتی پیغمبر تشریف داشتن، اینا دیگه در همون صفه خوی کرده بودن که اونجا زندگی کنن. یک زندگی موقت، گاهی هم صدقاتی، زکاتی، چیزی بونا داده میشد در نهایت فقر و درویشی. در این حال آدمهای با ایمان معتقد کاملی از نظر آشناییشون با اسلام، چون دیگه شبان روز با پیغمبر سرکار داشتن، با قرآن، با حدیث، اینها آدمهای از نظر معنوی مهم، از نظر مادی چیزی نداشتن. و در بین اینها مؤمنین خیلی خوبی وجود داشتن که دیگه مصداق بارز اولیاء الله بودن اونها. یکی از مشتقات کلمه صوفی رو میگن منتسب به اصحاب صفه هستن. به این مناسبت میگن خود صوفیه یکی از جهات نامگذاری را ارتباط با اصحاب صفه میدانند. این اصحاب صفه جاشون همون جلو به در مسجد، یعنی انشاءالله مشرف شدین از باب جبرئیل که وارد شدین، هنوزم اون سکو اون صفه، نه که او همون باشه، ولی اونجاش همونجاست. بیشتر هم اهل خوندن قرآن، حفظ قرآن بودن. اصحاب صفه میشستن وقتی پیغمبر نمازش تمام میشود و میخواست بره منزل، بارها اتفاق میافتاد که رسول خدا از جلو اینها که عبور میکرد، اینها با یک حالت خواهشی، تقاضایی میگفتن که یا رسول الله، الا تأکل معنا، نمی با ما غذا بخورید، غذا نمیخورید با ما؟ پیغمبر فرمود که چرا، عباش پهن میکرد همون صفه و اینا هم اگه لقمه غذایی داشتن یا پیغمبر خودش غذای از خونش مثلا می آورد، به اینا میشست میخورد، به اینا کیف میکردن که پیغمبر امروز با ما هم غذا شد. این خاطره الا تأکل معنا را در ذهن مبارکتون داشته باشید. اگر انشاءالله مشرف شدیم باب جبرئیل، بعد از اینکه زیارت را پیغمبر خوندیم، چون کنار صفه که بیستین روبرو تو خانه حضرت زهراست و روبرو قبر حضرت رسول، یه دو رکعت نمازی، قرآنی، چیزی که خوندین، بعد این جمله یادتون باشه، یه نگاه به قبر پیغمبر بکنیم، بگید یا رسول الله، الا تأکل معنا، با ما غذا نمیخوری؟ خب او غذایی که شما دارین و پیغمبر رو دعوت میکنید که با شما بخورد و هم غذا بشه چیست؟ چه از اون قرآن میخونی؟ یا رسول الله، غذای معنوی ما اینه، تو با ما هم غذا نمیشوی؟ دو رکعت نماز میخونی؟ یا رسول الله، الا تأکل معنا، ما در طول این چند سفره که رفتیم، در یکی از سفره عمره هامون موفق شدیم یک روز همینجور دیگه بعد از نماز ظهر خلوت شده بود و میلمون کشید که بریم چند همون دیگه صفه خلوته چند دقیقه اونجا بشینیم. اتفاقا رفتم و همچی چند رکعت نماز خوندم و دیدم چی میل دارم که کم بیشتر نماز بخونم، نماز خوندیم، اتفاقا نماز دوره هست اونجا خوندم، بعد نماز مستعد خوندیم و بعدش هم نشستم و گفتم که یا رسول الله، علا تعقل معنا، از اون جاهایی که برای بنده در طولی سفر اینجاش حال داشته یک اونجا بوده، گفتم علا تعقل معنا، همه شسته بودم. یه مرتبه دیدم که بروبیا شروع شد و این ماموران شرطه ها، ماموران مسئول نبی جمعیت عقب میزنند و دیدم راه باز کردن. یک عده از خانم های دربار، حالا از کدوم یکی از این شیوخ و شیخ نشین ها بود، یه 60-70 از اینا با خب چادرها و حجاب خیلی مفصلی که داشتن، آمدن با احترام هرچه تمام تری رفتن به کنار قبر پیغمبر زیارت. از اون موارد همغذایی خواستم خدمت شما عرض کنم. اینا که رد شدن، یه مرتبه ما به این شکوه و جلالی که این خاندان ملوک، حالا یا ولی همین بحرین بودن یا قطر دبی، یا تو اینا بودن، بعد رد شدن من خیلی یه مرتبه دلم شکست. یک جوه مخصوصی ها گفتم یا رسول الله، این خانوما و این ملوک هر چه احترام دارن به احترام توست. اون وقت همینا و اجداد بعضی از همینا زن و بچه تو را به اسارت بردن به شام، که حضرت زینب او بیان رو دارد که ما را مثل اسرای زنگبار اینها عبور میده از کوچه ها. این حالت و این انتباب، این احترام عظیم اونها و اون خاطره اسلامی ما رو یک مدتی نشون به گریه کردن. بعدم از موارد همقضایی یکیش اینجا شد. حالا اون روز رزق ما اون بود که یک عشقی هم بر مظلومیت خاندان پیغمبر بریزیم. انشاءالله شما مشرف شدیم. این اصحاب صفه رو یادتون نره. خب بعد که میپیچیم داخل مسجد میشویم، چند تا ستون اونجا، یکی ستون توبه است. ستون توبه مربوط است به ابولبابه. ابولبابه یه گناهی کرده بود. حالا چی بود؟ پیغمبر نامه فرستاده بود برای به اصطلاح، پیغمبر قرار بود که جنگی کنند در یک منطقه ای. این ابولبابه فامیلاش در اونجا بودن، احساس کرد که اگر پیغمبر بره به جنگه ناجون می شود و قوم قیشاش مثلا دستگیر می شوند. بعدش یه نامه نوشت به قوم قیشه خودش یواشکی که خلاص مواظب باشین جنگ میخواد بشه. اتفاقا نامش گیر افتاد، نامش گیر افتاد و خب خیانت کرده بود به اسلام مسلمین، خیانت عظیمی هم کرده بود به مسلمونا، به پیغمبر. خلاصه این چون خیلی کارش زشت بود، رفت و آمد خودش به عنوان توبه در پیشگاه خدا به ستون مسجد بست، گفت تا خدا توبه مرا نبخشد و گناه مرا نیامرزد، من از این ستون نمیرم تا بمیرم از گرسنگی تشنگی، نه غذا میخورم نه آب میخورم نه هیچی، و تا وقت خدا من نیامرزد. خودش بست به ستون، پیغمبر و دیگران بهش کار نداشتن، خودش گفت من مستقیم با خدا که خدایا من به تو دین تو خیانت کردم، تا مرا نیامرزی من از جا نمیرم در خانه تو، هیچی هم نمی کنم تو بمیرم از گرسنگی. چون مستقیم در خانه خدا رفت، پیغمبر مشابهش نداشت. اومد خدمت رسول خدا، رسول الله ای ابولبابه هم چی کار کرده است؟ پیغمبر فرمود که خب انشاءالله خدا میبخشدش، اینو انشاءالله خدا میاموزدش. یک روز و دو روز و سه روز و کم کم ضعف گرفته بودش و هیچ، بعد تم عشق و گریه و توبه و که من خدایا به تو خیانت کردم، یا میمیرم در این حالت یا منو خواهی بخشید. تا اینکه وحی نازل شد بر پیغمبر که ما گناه ابولبابه را بخشیدیم. پیغمبر سفارش کرد بهش که تو بخشیده شدی. گفت نه، من رسول خدا بیاد من رو باز کنم. پیغمبر آمد با دست مبارک خودش این آدمی را که خدا بخشیده بود از ستون بازش کرد. خب این خیلی به زحمت افتاده بودی، خدا بخشیدش. اما در این حال این نکته یادتون باشه، آیه نازل شد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینایی که به خودشون ستم کردن به جایی که برن خودشون به ستون ببندن، می آمدن نزد تو و در حضور تو یا رسول الله استغفار میکردن و تو هم براشون استغفار میکردی، اینا خدا رو تواب و رحیم میدیدن، یعنی سه روز معطل میشدن. عجیبه، با این که ستون توبه محل بخشش، در عین حال از ستون توبه مهمتر خود پیغمبره. در عین حال اونجا زکر نماز دادن بخواند، این خاطره رو هم بیاد داشته باشه که اونجا محل بخشش هر چه باشه، در عین حال بین قبل پیغمبر و بین ستون توبه آدم بیستد به زیارت و بگه یا رسول الله خداوند گفته اصلاف انهم از ظلم و انفسهم جاؤو که استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب من رحیم. این موضع ستون توبه است. یه ستون اون برتر هست، ستون حنانه. ستون حنانه تاریخش از این قرار است که پیغمبر برای مردم صحبت میکرد، اوایل که جمعیت کم بود سر پا میستاد و تکیه میداد به یک ستونی از همین ستونهای مسجد، یک چوبی بود، چون وقت مسجد ساختن نخله های خرما را آوردن به صورت ستون، بالاش هم حسیر انداختن یک سایبانی باشون. پیغمبر میستاد و تکیه میکرد و سخنرانی میکرد. کم کم جمعیت زیادتر شد و صحبت ها طولانیتر شد و پیشنهاد شد که یا رسول الله شما خسته میشین، یه منبر درست کنید رو منبر بشینید. یه منبر سفله درست کردن و کنار محراب پیغمبر، اون اولین روزی که پیغمبر تصمیم گرفت دیگه از امروز به ستون مسجد تکیه نکند و روی منبر بنشیند، تا پیغمبر از کنار ستون رفت و رفت به منبر نشست، یک ناله از ستون بلند شد که این ناله همه شنیدن. چی بود؟ گفتن ای از فراغ پیغمبر صدای نالش در آمد. خب این واقع شده و از مسلمیات تاریخ اسلام است. چندونم مسئله غیر عادی نیست اگر انسان به حقیقت معنویت الهی توجه داشته باشه، که حالا ستون که هیچی در دیوارم صریح آیه قرآن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهونه تسبیح هم گویا هم از این تسبیحشون رو به زبان ما در میارن که ما هم بفهمیم. همه موجودات در فراغ پیغمبر این حالت رو داشتن. اون روز خداوند خواست که به مردم بفهموند که شما از این ستون کمتر نباشین. اگر در کنار قبر پیغمبر صدای گریتون بلند بشه، این وهابی های احمق یعنی کار نکن. خب تو مگه ستون حنانه چی کار کرد؟ ما از ستون حنانه هم که کمتر نباید باشیم، که او حنین کرد، فریاد زد. پس دومین ستون، ستون حنانه است. در داخل مسجد النبی درسته نه سنگا، نه آجورا، نه ستونها، نه سقف، نه چراغ، هیچ کدومش اون زمان پیغمبر نیست، اما اون مکان و زمین همون زمین است و اون جایگاه همون جایگاهه. یعنی شما تو مسجد النبی که بنشینین همون جایی نشستین که ابوذر نشسته است، سلمان نشسته. خیلی این خاطراتی که از قدیم هر چی در طول عمرتون از روضه روضه‌خونه رو زیاد شنیدین، سعی کن اونجا یادآور بشین. متاسفانه خیلی از ما غفلت میکنیم. یک عمر روضه خونده ایم که حضرت رسول نشسته بود، امام هستن، دوید دوید و بعد باید دوش پیغمبر مثلا رب باید حال نماز، اما اونجا این خاطره یادمون نمیاد. ولی اگر بشین بگیم ای مثل که امام هستن از اونجا اومده اونجا رفته، یا حال دیگه ما دست میدیم. در داخل همون مسجد باز از چیزهایی که خاطرات گذشته را تجدید می کند، منبر پیغمبر، مأذنه بلال. از کنار مأذنه بلال آدم بنشیند و او خاطره رو یادش بیاورد که بلال رفت از آن گفت، وسطای از آنش که رسید حضرت زهرا گفت که بلال بس دیگه، حی علی السلام نگفته از مأذنه اومد پایین. پس اون مأذنه همونجا هاست، گرچه اون سنگا سنگای قدیم نیست. اون منبر همونه، دین محراب و منبر روایت داره که روضتون من ریاض الجنه. اونجا رو پیغمبر دستور داده بود که محل نوشتن و کتابت قرآن قرار بدن. قرآن هایی که نوشتن اونجا میذاشتن، هر کسی میخواست از اون قرآن بنویسد میرم از اون نوشته های اونجا و اندازش میندشت. پس بین محراب و منبر جایگاهی بوده که محل نوشتن قرآن بوده است. محراب پیغمبرم محراب فعلی، یک محراب جلوتری است که بعد که مسجد توسعه پیدا کرد نماز میخونن، ولی اون محرابی که نوعاً نیستن و نماز میخوانند و شلوغ هم هست، اونجا محل محراب پیغمبر است. در گوشه مسجد هم جلوه قبر پیغمبر اون برترش یه دکه و اتاقاتی هم بوده است که پیغمبر به هنگام نزول وحی که جبرئیل به صورت دهیه کلبی بر پیغمبر نازل میشد و با پیغمبر صحبت میکرد، اونجا خلوت میکردن پیغمبر با او. اونجا هم گوشه در بسته است من درش محل همون جواهر قرآن یا حرف هست. اونجا هم محل به اصطلاح نشستن پیغمبر بوده با دهیه کلبی. این مجموع خاطرات خود مسجد است و مراسم توسعه مسجد رو در سقط عرض کردیم. در زمان عمر یک بار توسعه پیدا کرد، در زمان عبدالملک مروان بار دوم اونجا نوشتن، بعد زمان خلفای عثمانی این صحن اولی تو اضافه شده، در اوائل حکومت آل سعود صحن دومی به سبک صحن اولی که در اون دوران خلفای عثمانی و بعدم همه اوائل آل سعود هم که اومدن، حالا معمارها معمار شیعه بودن و هر دلیلی از آیات عظیم الهیه این است که در این دوربر مسجد النبی در این حیات ها باله ها در کنار اسامی اصحاب پیغمبر اسامی 12 امام شیعه نوشته شده است. جلی سرخوشده نیست نه، تو حیاتی که سرخوش بازه دورت و دور دیوارا اسامی ائمه هم هست، البته اسامی سلمان و ابوذر و مقداد و بعد از اصحاب پیغمبر هم هست، ولی عمده اینه که این بزا 12 امام اسامیشون هست و این خب یک اصالتی و یک رسمیتی به معتقدات شیعه به عنوان یک یادگارهای اقلا 300-400 ساله اونجا آدم میبینن که قسمت نامبارک از ولیه است. در اون حیال دومی اون قسمت زل شمالیش. در مسجد النبی این خاطرات هست و البته دیگه هرچی که از روزه ها شنیدیم در خانه از زهرا و پشته به سرا این حرف ها همونجا. سابق روبروی باب جبرئیل یه بازارچه بود و بعدم مثل مغازه و منازل کوچیکی بود و کوچه های باریکی بود که میرفت تا قبرستان بقی محله بنی هاشم بود که ما سال 54 دیده بودیم اونا رو، خیلی مشخص بود. اخیرا که توسعه دادن تمام اون محله بنی هاشم رو یعنی همه رو نکالبند خراب کردن و وضع کردن مسجد. بنابراین الان شما چیزی در اون منطقه به عنوان محله بنی هاشم نمی‌بینید. در اون مسجد سابق منزل امام جعفر صادق مشخص بود، اینجا منزل امام جعفر صادق بودن و خیلی از یادگارهای زمان پیغمبر بوده، ولی همه اونا دیگه صاف شده است و وصل به مسجد شده. بین قبرستان بقی و مسجد النبی وصل شده است به هم دیگه، یک قسمتش خیابونه یک قسمتش هم که وصل به خود مسجد است. در این حال از اون شلوغی و از اون کثافت و از اون وضع بد سابق در اومده، گرچه یکم چون خاطرات قدیمی هم که برای ماها مهم بود از من رفته است، ولی بر زیبایی و تمیزی و بزرگی و وسعت مسجد النبی اضافه شده انصافا و عظمت و شکوه پیدا کرده و تقریبا میتوان گفت که کل مدینه زمان پیغمبر الان شده است مسجد النبی. در مدینه چند تا مسجد دیگه هست، یکی مسجد قمامه است که هم نزدیک مسجد النبیه، تقریبا وصل به هم شده. حالا این خاطرش از این قرار بوده است که یک وقتی پیغمبر اومده اونجا به نماز ایستاده و هوای گرم شدیدی بوده، به خاطر اینکه مسلمان‌ها و خود رسول خدا اذیت نشن در طول مدت نماز ابری بر سر پیغمبر مسلمین سایه افکنده و این به عنوان یکی از معجزات پیغمبره. به این مناسبت اونجا رو میگن مسجد قوامه، محلی که به اصطلاح ابر آمده و سایه انداخته. به اون مسجد هم تمیز خوب منتها دیگه نوعا وقت اونجا میرود کسی هر چه نماز میخواد در اون مسجد رو نهی بخواد بهتره، حالا به عنوان تحییت مسجد قوامه دورتر نمازی هم بخواد بد نیست. جاهایی که میبرن نوعا حجاج رو در مدینه یکی قبرستان احده و قبرستان احد هم میبرن به مساجد سبعه. در قبرستان احد خاطره جنگ احد هست، خیلی مشخص است که این کوه احد مشرف بر شهر مدینه بوده و منطقه جنگ احد اونجاست. در سال سوم هجری جنگ احد اتفاق افتاده، دومین جنگ، و در اون جنگ مسلمان ها اول پیروز شدن، بعد به خاطر تخلف 50 نفر 40 نفر از 50 نفری که پیغمبر گمارده بود بر دره احد که اینا نگهبان اون دره باشن، در بهبوهه جنگ وقتی مسلمان ها کفار رو تعقیب کردند، اون 40 نفر از بالا گفتن که ما بریم در جنگ شرکت کنیم و غنیمت گیر بیاریم، این کارها، و دره رو خالی کردن. دره که خالی شد، دشمن دور زد، مسلمان ها رو احاطه کرد. در پایین دره که منطقه جنگ بود که الان 4 دیواری کشیدن، منطقه به اسم درگیری جنگ بوده، بالاتر از این منطقه که کنار خود کوه باشه جایست که رسول خدا در دامنه اون کوه تکیه کرده بود، اون جای امن، و امیر المومنین اطراف پیغمبر حلقه زده بود و دفاع میکرد، و اون خاطره عظیم فداکاری امیر المومنین در اون بالای مثلا اون منطقه، که البته باز گفتم سال 54 که ما رفتیم اونجاها هیچ خبری نبود، نه منزل بود نه آبادی بود، فقط همین قبرستان احد بود، ولی بعد دیگه شهر بزرگ شده، تمام اطراف اون منطقه قبرستان احد رو گرفتند و منزل ساختند و تام دامن کوه هم رفته. لذا فرصتی هم زیاد نیست برای آقایون که برن یکنده بالاتر، مخصوصا اگر مقید باشن با کارمان برون. اگر شما توفیق داشته باشین در کنار اون روز عمومی که با افراد میرویم، یک روز دیگه هم خود شما بریم تا احد، از مسجد النبی تا احد حدود 6 کیلومتر. بعد نیست حال داشته باشه آدم یک روزی 2 نفر 3 نفر، حالا آقایون و خانوما گفتم این که میگم بد نیست، اگر فرصت بکنه آدم کار خوبیه، یک روز که امتحان کنه آدم خودشو، بعدم به این فکر باشه. از قبل مسجد النبی پاشین پیاده، خسته میشه آدم، ماشینش هم مشکل، 2 ریال پول دادن سخته، چون میشه 85-90 تومن پولش میشه، اما پیاده آدم این راه بره به قبرستان احد، درست تو هوای گرم بده، اون وقت در اونجا بی فکر این خاطره بیفتن که بعد از رحلت پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها با همون حالی که ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم منحدت الرکن، با او حال خاص حضرت با او پر میشکسته، از این مسجد النبی تا قبرستان احد رو دست حسنین رو میگرفت، پیاده می آمد کنار قبر حضرت حمزه می شست، می گفت عمو جان حمزه اگر تو زنده بودی حق شوهرم علی را نمی گرفت. همین به عنوانی که آدم از این منظره و از اون تاریخ چیز یاد بگیرد، بعد ببیند که اگر او حرکت نبود امروز هم او الله اکبر با عظمت در مدینه نمی پیشید. یعنی در مقابل شکوهی که از اسلام میبیند انسان، بداند که این شکوه مرهون تلاش چه کسی است. اون کس که وقتی داد برآورد، امیرالمومنین گفت که یا فاطمه از زهرا نمیخوای این نام باقی بماند، گفت چرا؟ گفت پس فعلا ساکت باشیم بهتره، ساکت باشیم بهتره. اون سکوت توعه با این مشکلات، نه یک بار دو بار، چندین بار تا وقتی رمق در بدن داشت با اون منظره می آمد، وقتی از وسط این کوچه ها و محله ها و بعد بیابون عبور می کرد، همه می گفتن دختر پیغمبر چی می خواد با این وقت. بعد می رفت کنار قبر حمزه می نشست، اگر تو زنده بودی حق شوهرم علی را نمی گرفتن. این بود که تاریخ حفظش کرد تا امروز او اذان با عظمت در مسجد النبی گفته می شه. یک روز بعد بر اونجا در کنار قبر حضرت حمزه بیستد و او خاطرات رو یادآور می شود. مساجد سبعه در منطقه جنگ خندق، جنگ خندق در سال 4 هجری اتفاق افتاده است، یعنی مشرکین قریش بعد از این که در بعد شکست خوردن به جنگ احد آمدن، سال 3 جنگ احد شد. در احد موفق شدن که انتقام بگیرن از پیغمبر، اما شکست قطعی و پیغمبر وارد نکردن، نتونستن پیغمبر رو شکست بدن، فقط حمزه رو کشتن و چند نفر کشتن رفتن. بعد رفتن دو جنگ احزاب را با هم داختن، از تمام اطراف مکه جمع کردن جمعیت خیلی زیادی، احزاب رو تشکیل دادن. از اونجا آمدن به مدینه، پیغمبر عنوان دفاع با پیشنهاد سلمان فارسی قرار شد اطراف مدینه را خندق بکنن. این جنگ به خاطر اون جمعیت جنگ احزاب است، به خاطر خندق کندن، جنگ خندقه. در این منطقه خندق میکندن که اندازه‌گیری کرد پیغمبر و اصحابش تقسیم کرد و هر نفر 40 متر رسید، 40 متر بکنه، 40 متر مکعب گوت میخواد بریزی بیرون از صحابش. خود پیغمبرم تو همون بیامون کار میکرد و بیش از همه هم کار میکرد پیغمبر، امیرالمومنین کار میکرد، اصحاب کار میکردن. خندق در مدینه زمینهای سست و نرم و خاکهای همچین تمیز کرج و اطراف تهران نیست، همه آدم بره اون سنگا نگاه کنه، اون سنگلاخا رو، و بعدم اون هوای گرم مدینه رو، بعدم نه آب، نه غذا، نه استراحت، بعدم یک ماش ماه رمضون بود واسه کار بکنم. بعدم با اون شرایط سخت روزگیری در حال روزه، با اون فقر و با اون مشکلات و گرسنگی و تشنگی، تمام این مدت رو پیغمبر خودش در اونجا در ظرف 40 روز تونستن اطراف شهر و اون منطقه‌ای که دشمن می‌خواست بیاد خندق بکنن. وقت گهگاه اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها میرفته به عنوان خبرگیری، به عنوان قضا چیزی برای مثلا حضرت رسول، اونا مشغول حفر خندق بودن، این حضرت این طرف هم بیسته به نماز خوندن، یک جای کوچکی رو مگه ساختمانه بکنن، اونجا شده از مسجد حضرت زهرا. سلمان هم ساعت بیکارش یکی بیسته نماز بکنن به مسجد سلمان، اقل باید تپه بالاتر مسجد عبوزن. ابوبکر و عمر هم مثلا بعدهای دارن که خب بجون میشه یک چیز اونا خودش ساختن. این 5 تا مسجد در اونجا، 6 تا مسجد در اونجاست، یکی هم مسجد قبلتین است در اونجا که پیغمبر در همون ایام حفر خندق و اینها یا و ایام دیگری بوده، در اونجا مشغول نماز بوده است و وسط نماز قبله تعویض میشود که در یک نماز پیغمبر به 2 قبله نماز خوند، میشه مسجد قبلتین. تابته پارسا که ما رفتیم دیدیم که انصافا ساختن و آبادش کردن و چیز عظیمی ساختن از سرابتون بود، خیلی اصلا قابل مقایسه با سابقش نیست. ولی اون مساجد دیگر همه حالت قدیمیش تقریبا هنوز داره. البته باز مسئله خیلی غیر قابل تعجب اینه که تمام این منطقه از شهر مدینه دور بود، همش 10 سال هم رفته بودیم، اما پارسا نه داخل شهر شده درختکاری کردن و پارک کردن و نمیدونم خیلی آباد شده. با آبادش کار نداشته باشین به این خاطره، یعنی آدم یک نگاه تندی او سنگلاخهای تفتیده گرم بکند، بعد بگه آنان که اومدن اینجا و کلنگ زدن و بیل زدن و از برقی که وقتی کلنگ اینها به سنگها میخورد و برق جستن میکرد، پیغمبر میفرمود من در جستن برق شما پیروزی بر تاغهای کسرا و قیصر را میبینم، بعد بگه صدق رسول الله. که در همین جا بود که یک روز بین ابوذر و عثمان یک ده اختلافی شد. ابوذر بنده خدا داشت کلنگ می‌زد حسابی و خیلی مرتب، و عثمان چون یک بچه پولدار بود یه آمده بود و او باره رو خاکا استاده بود، اواش رو کرده و بینیش گرفته بود که خواب بینیش نره. ابوذر این نگاه کرد که یه قیافه گرفتن از حالتو بر فرض این بود از همه اومدی لباس نواتو بوشیدی دیگه چرا به ما قیافه میگیری مثلا؟ هنچه بهش برخورد و همینجور که داشت کلنگ میزد گفت که مساوی نیستن اونوی که خلاصه شب و روز در حال رکوع و سجده و عبادت خدای هم در جهاد فی سبیل الله، و اونهایی که مواظب هم که خواب ببینیشون نرود، و من یرا انیا قباره ها ادالا یستوی من ید ابو مجاهدا ولی ید ابو فیها را که هم ساجدا و من یرا انیا قباره ها ادالا. ابو زخیر بهش برخورد و هم خدمت پیغمبر عثمان خیلی بهش برخورد و گفت رفت خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله یا ابوذر به ما مطلق میگه قرآن آمد سانی یا اطفهی لیزل عن سبیل الله. خلاص یک همچین برخوردهی بود که بعدها عثمان انتقامش از ابوذر میگیرد، او صرفه سابق بود. به هر صورت این خاطره منطقه خندق است و مساجد سبعه و مسجد قبارم که عرض کردیم و محله قبارم توضیح دادیم، دیگه مسیر حجاج این سالها از بدر نیست و شهدای بدر، باز اون خودش منطقه جنگ بدره. در اطراف مدینه متاسفانه دیگه جایی ماها رو نمیبرن که مثلا به جای فدک مثلا نمیرن حجاج، و جایی هم نیست که برن. خدمت شما عرض کنم که بین راه مکه از مدینه که میان به مکه یا از مکه که به جده میان به رابق اصحاب رد میشنن، محل قدیر خم است که حالا دیگه از اونجا رفت آمد نیست، از اون جاده قدیم بود رابق. در مدینه این خاطرات هست. خب بله، از مسائلی که هست و تاریخ هم گفته و کم و بیش هم بی‌مدرک نیست، گرچه دیگه آثارش کاملا دیگه تقریبا از بین رفته است، مسئله بیت الاحزان است که به این صورت کیفیت قضیه بوده بعد از ذلت رسول خدا. از قبرستان بقی هم اشاره نکردیم. قبرستان بقی کلن قبرستان شهر مدینه بودی قبل از پیغمبر اسلام. رسول خدا که در به مدینه مستقر شدن، خب قبرستان عمومی و مسلمان ها همون جاش بود. عده زیادی از شهدای احد را از احد آوردن در بقی دفن کردن. به دنبالش کم کم صحابه پیغمبر گاهی که از دنیا می رفتن اونجا دفن می شدن. خود رسول خدا که رحلت فرمود در منزلش دفن شد، در خانه حضرت زهرا دفن شد. قرار بود که حضرت مصطفی علیه السلام در کنار قبر پیغمبر دفن بشه، عایشه مانع شد و بردن قبرستان بقی. در قبرستان بقی قبر حضرت زهرا سلام الله علیها هر چی هم که بخوان تعیین کنن بازم به شیعه مشخص نیست، سه جا در مدینه به عنوان قبر حضرت زهرا زیارت می شود. یکی قبرستان بقی است. الان هم یه چیزی به عنوان قبر فاطمه هست، منتها بعضی میگن اینجا قبر فاطمه بنت اسد است، مادر از علی، نه فاطمه تو زهرا. یکی در قبرستان بقی، یکی در روضه پیغمبر کنار قبر پیغمبر، یکی هم در خانه خود حضرت زهرا که همون جلو باشه، که در هر دو سه جای یعنی هم پایین پای پیغمبر قسمت جلو به باب جبرئیل، هم بین همون ستون توبه و قبر حضرت رسول، و هم در قبرستان بقی زیارت یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقه که اونجا خونده می شود. و جالبه در این زیارت حضرت زهرا که نوع زیارت ها اولش با السلام شروع می شود، اما زیارت حضرت زهرا قبل از اینکه سلام بدی این عنوان رو بگو با و برو جلو، یا ممتحنتو ای آزمایش شده، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، بعدش بگو السلام علیک یا فاطمه الزهرا. قبرستان بقی خب بعدها نوع زوجات پیغمبر اونجا دفن شدن، البته چه خوبشون چه بدشون، ام سلمه اونجا دفن شده. از خاطرات مهمی که در قبرستان بقی هست و اینو آدم باید در ذهنش باشه، متاسفانه آثار رو از بین بردن ولی این خاطره حتما به یاد مبارک شما باشه، که بعد از واقعه کربلا تا سالهای سال بود که هر کس که به مدینه میرفت میرفت به قبرستان بقی زیارت کند، میدید که در جلو به قبرستان بقی یک پیرزن استاده کنار چهار تا قبر داره نوه سرایی میکنن، گریه میکنن. امروز میره خب جلب توجهش، فردا این پیرزنه هست، پس فردا هست، پس دیگه فردا هست، هفته دیگه هست، سال بعد برمیگشت مدینه هست. میگفت این خانم کیه؟ میگفتن این ام البنین. این قبر ها چیست؟ میگفتن این قبر نیست، این صورت قبره. به چه مناسبت؟ از خودش سوال کنیم، خانم تو کی هستی؟ میگفت سابقا به ما میگفتن ام البنین، ولی ما گفتیم دیگه ام البنین، ما بچه هرمیم که تا میستانن که براشون صحبت کنن، میگفت نه من بر عباس خودم گریه نمی کنم، من بر حسین فاطمه گریه می کنم. اصلا اون پایگاه قبرستان بقی مخصوصا جلو قبرستان، یعنی وارد که میشین قصد دست چپتون قبر ام البنین اونجاست، بیشتر خانم اونجا میشینن، اونجا آدم بنشیند بگه ام البنین برامون روزه از عباس بخون، اصلا خاطراتیست در اونجا، چون آدم نره همچی گردش کند اونجاها. و از مسائل خیلی مهم اینه ببینین ما که حرمت ائمه را به حرمت بارگاهشون قائل نیستیم، که ما میگیم بارگاه حرمت پیدا میکند به حرمت امام، نه امام به احترام بارگاهش. هیچ یک از قبور ائمه دیگر عظمت بقیه را از این جهت ندارند. در مشهد یک امام دفنه، شما به خودتون اجازه نمیدهید که از در مسجد گوهرشاه از جلو حرم که میخواییم با کفش بریم. چرا؟ به خاطر راحت سنگ مرمرش با کفش نمیدیم یا قالیاش یا به حرمت امام رضاست. در نجف یک امام دفنه، در کربلا یک امام و شهدا دفنه، در بقی 4 امام دفنن به اضافه فاطمه بنت حسن، به اضافه صدها ولی خدا و امامزاده و هزاران امامزاده و ولی خدا، بلکه به خاطر اینکه نوع فرزندان ائمه در بقیه دفن شدن امامزاده ها. عده زیادی از زائران بیت الله که هر سال رفتن مکه با اخلاص اونجا رفتن و پاک و پاکیزه بودن، مردن در بقیه دفن شدن. از علمای بزرگ شیعه در طول تاریخ یه همچون حرم با عظمتی، وقت آدم بره اونجا خدای نکرده اون جلو کثیف کنه یا با بیادبی اونجا برخورد کنه، با کفش بره، بی احترام باشه، نه، بقیه رو به عنوان حرم، حرم عظیم الهی، حتی حرم بوده است، یعنی 70 ساله که وهابیه که بر اونجا مسلط شدن حرم رو خراب کردن. یعنی قبرستان بقی مثل بقیه قبور ائمه اونجا حرم داشته، بقعه بارگاه رواق داشته، این بقیه حرم ها رو عکساش در بجا هست. وهابیه که مسلط شدن خراب کردن، ویران کردن. نه اینکه از زمان امام حسن رضی الله عنه بدین در اونجا این کار انجام شده باشه، حرم بوده مثل بقیه. بعد 60-70 سالی که ویران شده است، اگه حرم امام رضا خراب شد دیگه حرم نیست. حالا ما نمیگیم شما برو نماز بخون حتما، اما بدان که از چون در احکام شما رساله رو برده مطالعه کنین، اگر امر دائر بشه بین این که آدم در حرم امام نماز بخونه یا در مسجد، نماز خوندن در مسجد گوهرشاد افضل است یا نماز خوندن تو حرم امام رضا؟ فتوای مراجع تقلید نماز خوندن در حرم امام رضا افضل است از نماز در مسجد گوهرشاد. نماز خوندن در حرم امام حسین افضل است از نماز خوندن در مسجد جامع کربلا مثلا، همینطور نجف میشه. البته حرم پیغمبر و مسجد نبی زمان پیغمبر افضل است و شکی نیست. سیاست و مصلحت قضایی ها چیست ما نمیدانیم. البته خود سنیات برمیزند و نو هم دستور میاد که شما نماز نخوانید، اما اعتقاد و بدانید چیز غیل از کار سنیات نمیذاره. این یکی سنی نمیذاره، وهابی نمیذاره شما متدای توسل بسن بخونید. او اصلا اعتقاد شما قبول نداره، او اصلا حرمتی برای او قبول نیست، او اصلا نماز خوندن هم اونجا قبول ندارن. نه اینکه از نظر اعتقادی معتقد باشه اینجا قبرستان نماز نخونه، فرق میکنه تا آدم بگه اینجا قبرستان نماز نخونیم در اعتقاد خودش، یا اینکه بگه به خاطر رعایت تقیه و خیلی مسائل دیگه نخونیم. خیلی خوب، همونجوری که آدم در خیلی مسائل تقیه میکنه اشون تقیه میکنن، اما در باطن اعتقاد چی؟ ببین پس ما تحریف نکردیم شما رو که نماز بخون علی رغم دستور بشه داده میشه بدا، اما بوده اعتقادت چیه؟ اونجا که میروی با حسرت نگاه میکنی که یا لیتمی شد دارک که نماز اینجا بخوانیم، یا ای که نه میگه قبرستان چه خوندن دارد، ما بریم خونمون بخوانیم. اعتقاد چیست؟ اعتقاد رو خرابش نکنیم، در مقام عمل وظیفه از هر کاری که مثلا گفته بشه عمل میکنیم. پس این موزه قبرستان بقیه. بعد از رحلت پیغمبر از این محله بنی هاشم حضرت زهرا سلام الله علیها حرکت میکرد، دست حسنه رو میگرفت. علتش هم این بود که حضرت زهرا خیلی گریه میکرد و گریهش مسجد النبی را متزلزل کرده بود. نماز ابوبکر و اینها برایش حالش نمیشد، عمر هم گفتن که دختر پیغمبر یا روز گریه یا شب گریه کن، نمیشه که مزاحم باشی. هدف همون که ما شب گریه میکنیم، روزها به خاطر اینکه نباشن اونجا از منزل اومدن بیرون. و خود این حرکت قوقایی در مدینه ایجاد میکرد. 8 صبح 9 صبح مغازه باز میشد، پس تا حسنه رو میگیره میاد قبرستان بقی میشست تا غروب. اگه خواستی که بفهمید چه بلا سر اون حضرت آمده است، یک روزی آدم به جایی که زیر سقف جلو به قبرستان بقی بیسته یا چت بایسته آفتاب ازش نکند، یک 10 دقیقه نیم ساعتی تو آفتاب آدم کنار بقی گرسنه و تشنه بماند تا بفهمد به مادر ما حضرت زهرا چی رسیده، تا بفهمد چی شده است قضیه. به هر صورت حضرت میسته وقت نه یک روز دو روز سه روز که تا وقت رمق داشت. بعد امیر از یک درختی هم بود اونجا زیر درخت میشست، بعد درخت قطع کردن، به حضرت عرض کرد که یا علی یک سایبانی اگر بشه حضرت، بعد او آخر قبرستان بقیه قدر بیرون از قبرستان بقیه یه جای درست دارن که حالا خیلی خوب تو شهر نابر اونجا این مسیر رو طی میکرد. چیزی اگر به عنوان بیت الاعظم بوده است در گذشته تاریخ، به عنوان بوده است که میرفت اونجا که در خانه نباشد و اون مشکلات نداشته باشه. این قضیه قبرستان بقیه. اما در قبرستان بقیه عرض کردم که خیلی مؤمنین و اولیاء الله اونجا زیادند و آدم بره اونجا متوسل بشه، زیارت جامعه بخواند. از چیزایی که ما به دوستان و انت ذکر داده ایم انشاءالله که اونجا در خدمت صبران اکتشف دارین خدمت ها، این زیارت جامعه ائمه المؤمنین آخر مفاتیح غیر از جامعه کبیره رو این اونجا تو قبرستان بقیه بخانه، خیلی متوجه معنیش هم باشین، خیلی گویای خیلی مسائل است، خیلی عالی است که هم اونجا تولداست و هم تبراست و هم یک حالی است در اونجا در قبرستان بقیه. خدمت شما عرض کنم که این مجموعه وضع مدینه است و تاریخ مدینه و بعد عرض کردم که بدانیم که در اونجا از حضرت امیرالمومنین تا حضرت عسکری بیشتر عمرشون رو در اونجا به سر بردن. البته حضرت حالی از عسکری اواخر عمرم منتقل شدن به سامره و به بغداد که دیگه تقریبا بساط امامت از مدینه با کوچ کردن و هجرت حضرت هادی به بغداد به دستور متوکل عباسی انجا جمع شد. الا در مدینه هر کس که او زمان ها میرفت به خدمت امام زمانش میرسید، نمیشگردیم به خدمت امام زمانش میرسید، وی از بدبختی دوران غیبت کارم به مدینه برود نباشه. یعنی اونجا باید گشت و یه گفت این الحسن و این الحسین این ابن حسین توی کوچه های مدینه با خونه احمد بگرده. خب با شیعه ها وقتا میبادن به هر بدبختی به هر نکبتی به هر وضعی بود خلاصی پیدا میکردن، چهار تا مسئله سوال میکردن، چهار تا تغییر میکردن و خلاصه تو مسجد النبی بنشینه آدم بیاد حضرت سجاد باشه، بیاد حضرت باقر باشه، بیاد امام صادق باشه، بیاد مسلم جعفر باشه، بیاد امام رضا باشه. این جمله این که السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحت علی خونه امام رضا تو مدینه بود و همینطور خونه امامزاده ها و بزرگان دین. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس ومد في أمره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.